به حسب عناوین این مناجات های شریف مطالبی رو از یکی از بهترین آثار تشیع، از بزرگترین علمای شیعه، از کتاب شریف مهجت البیضا که نویسندش جناب فیض کاشانی رحمت الله علیه هست انتخاب کردم. تقریبا تمام توضیحات که حول این عبارت ها هست یا از جنس روایات اهل بیت یا فرمایشات جناب فیضه، که فرمایشات ایشون هم البته اگر کسی با روایات آشنا باشه تحقیقا تمامش از همین بیانات اهل بیت اسمت و طهارت. اینا آنچنان در کلمات اهل بیت غرق شدن که اصلا ممزود شدن با این کلمات، حرف عادی هم وقتی میزنن سخنشون روایته. ایشون میفرماید که چون این مناجات اول مناجات تائبینه، الاولا مناجات تائبین، میفرماید که تعریف توبه، یعنی صلوات خط میفرمایید می‌فرمایان که توبه هیه تبره اتل قلب ان زند، توبه براعت جستن قلب از گناه و رجوع من البعد الالقرب و بازگشت از دوری به سوی نزدیکی است. در حقیقت لغت توبه از لحاظ لغوی به معنی بازگشته، اینم معنی اصطلاحیش. و به عبارت اخرى ترک المعاصی فی الحال و العزم علی ترکها فی الاستقبال. به عبارت دیگه این عبارت میشه تقریبا تعریف فقهیش، ترک معاصی در زمان حال، قصد بر ترک معصیت در آینده و تدارک و ما سبق من التقصیر و جبران کردن آنچه که کوتاهی کرده. این میشه تعریف توبه. و هیه فرض علی کل حال، از واجباتی است که دائما واجبه، در هیچ لحظه وجوبش از انسان ساقط نمیشه. و علل فور، واجب فوریه، یعنی تأخیری نیست، نمیشه به تأخیرش انداخ. و من شرطها ان تکون لله، شرطش هم اینه که با توبه بازی نمیشه کرد، باید حقیقی باشه، باید لله باشه، یعنی چون میخواد به سوی خدا برگرده دیگه. لا للمال او جاه او خوف من سلطان، برای مال و مقام و ترس از یک قدرتی اینا توبه حساب نمیشه. و ان یتندم، شرطش اینه که واقعا پشیمان باشه. اما ندم، یتندم نه اینکه پشیمان باشه، یعنی باید حالت پشیمانی داشته باشه. اما لذایشون نمیگه یندم، میگه یتندم، میبره تو باب تفعل. تفعل یعنی بنای بر پشیمانی داشته باشه. اما ندم، اما پشیمانی واقعی، اعنی تعلم القلب و حزنه علی الزن، این که واقعا جانش محزون باشه و متعلم باشه از گناه، الذی هو روح توبه، که روح توبه اینه، روح توبه پشیمانیه، پشیمانی هم مربوط به قلبه، قلبم در اختیار خود انسان نیست، لذا میفرماید این روحش غیر و مقدور، این مقدور نیست. و هو توبه تو حقیقتا، توبه حقیقی اینه. انما المقدور تحصیل و اسبابهی من العلم و ایمان و تحقیقها فی قلبه. اما میشود اسباب توبه رو فراهم کرد، اسباب پشیمانی رو فراهم کرد. خود پشیمانی مربوط به قلبه، بله نمیشه، اما اسبابش رو میشه. اسبابش چیه؟ میفهمد علم و ایمان، علم و ایمان. حالا انشالله جلوترشون میگه، اینا مثل کشته، ما گیاه رو کشت نمی کنیم، هزاران هزار فعل و انفعال اتفاق میفته تا اون گیاه از درون زمین بیرون میاد، ولی زمینش رو ما آماده میکنیم دیگه، بالاخره زمین رو ما شخ میزنیم، بذر رو ما میکاریم، اما بذر رو ما رشد نمیدیم ولی میکاریم، بالاخره این مقدمش در اختیار ماست دیگه. میفهمد اون مقدمش که علم و ایمانه، اون در اختیار انسانه، که انسان علم داشته باشه به عاقبت معصیت، علم داشته باشه به محصول کاری که داره انجام میده. خود همین علم مقدمه عمل است، مقدمه ایجاد اون پشیمانی در قلبه که اون کار خود انسان نیست، ولی مقدمش کار خود انسانه. لذا قال النبی پیامبر فرمودن ان ندم توبتون، پشیمانی توبه است. از لا یخلون ندم ان علم اوجبه و از خب پشیمانی از کجا میاد؟ پشیمانی مقدمات قبلی داره، حتما یه دانش و آگاهی بوده که موجب پشیمانی شده، لذا یک مقدمه علمی داشته که ثمره اون علم پشیمانی بوده که اسمرهو و ان ازمن، و فقط صرف علم هم کافی نیست، یه علمی بوده و بعد اون علم رو به کار بسته، عزم کرده، اراده کرده، و ان ازمن یتبعه و یتلوه فیکون و ندم و محفوفن به طرفیه. در نتیجه پشیمانی دو عنصر قبلی دو طرف داشته که هر دوش موجود بوده، پس یه علم بوده و یه اراده بر اجرای این علم. و طریق و الیها، حالا راهش چیه؟ میفهمید راهش ما ورد فی فضلها، همین مقدار که انسان به آنچه که در فضائل توبه آمده توجه کنه، وقتی آدم به فضیلت یه چیزی توجه میکنه به شوق پیدا میکنه. بل علم به قبح ذنوب، علم به قبح ذنوب و گناهان، و شدت عقوبت، و ضعف نفس عن الاحتمال، و ناتوانی انسان بر حمل نتیجه گناه، و شرف الاخره و خصاصت الدنیا، شرف آخرت، پستی دنیا. اینا هیچ کدوم موعظه نیست، اینا بیان داروه. قرآن کریم وقتی میگه بل تؤثرون الحیات الدنیا، داره بیماری رو بیان میکنه، میگه اون کسی که دنبال پاکسازی و پاکیزه کردن خودشه رستگار اونه. قد افلح من تزکا، راهش هم میگه و ذکر اسم ربه و صلا، راهش ذکر الله و ارتباط با خداست. بعد مانعش رو میگه بل تؤثرون الحیات الدنیا، مانعش اینه که به من و امثال من میگه بلکه شما دنیا رو انتخاب کردی، ایثار یعنی برگزیدن. بعد معالجش رو میگه بل آخرت و خیرون و ابقا، یعنی اگر کسی فکر کنه، تأمل بکنه، اینه که انقدر به فکر اهمیت دادن. مرحوم علامه طباطبایی میفهمه بل فکر و اعتبار، لازمه سیر اینه که انسان موضعی برای فکر داشته باشه و بعد از محصول فکرش عبرت بگیره. لذا قرآن کریم میگه یک کمی فکر کنین ول آخرت و خیرون و ابقا، آخرت خیر و باقیست. ایشون هم اینجا میفرمایند که شرف آخرت، خست و پستی دنیا و قرب الموت، نزدیکی مرگ. امیرالمومنین در بیانات فراوانی در نهج البلاغه به انواع و اقسام فنون بیان راجع به نزدیک بودن مرگ صحبت میکنه. یه جا میگه مرگ از سایه شما به شما نزدیکتره، الزم لکم منزل لکم، دیگه از این تعبیر زیباتر، از سایه شما بیشتر به شما چسبیده است. و لذت المعرفت و المناجات، به لذایزی که محصول معرفت و مناجات دقت کنه که متأسفانه بنده ندارم. و خوف الاملا به عدم الاخص الحالی، ترس از این داشته باش که مبادا این حال فعلی که داره محصول سنت املاء خدا باشه، خدا بهش مهلتی داده که این داره مهلت رو خراب میکنه. ول استدراج بالاحسان، حواسش جمع باشه که اگر یه احسانی بهش شده نباید که این استدراج باشه. خب ما متاسفانه بنده و امثال بنده انقدر از فرهنگ دین به دور هستیم که اگر از معارف دینی برای ما صحبت کنن ما نگاه میکنیم میبینیم همش برعکس زندگی ماست. در روایات مربوط به دنیا داریم که وقتی که مؤمن واقعی دنیا بهش رو میاره تحمل میکنه، میگه من چی کردم که دنیا به من رو آورده. اما وقتی فقر بهش رو میاره میگه مرحبا به شعار صالحین، مرحبا، خوش اومدی. فقر رو میگه شعار، شعار به لباسی میگن که به شعر یعنی پوست تن چسبیده، لباسی که به پوست تن انسان ملاصقه رو بهش میگن، یعنی لباسی که چسبیده به تن میگن شعار، به لباس رو میگن دسار. میگه مؤمن به فقر میگه شعار، یعنی فقر رو در آغوش میگیره. اینجا میفرماید که نکنه که این احسانهایی که به دور من هست استدراج باشه. و قلع و اسباب الاصرار، و اسبابی رو که سبب اصرار بر گناهانه ریشهشو بکنه. اونا چیه؟ حب دنیا و هیل غرور و حب دنیا و طول العمل، فریب خوردن، حب دنیا، آرزوهای دور و دراز. این امور در اختیار خود انسانه که انسان به این مسائل فرصتی داشته باشه فکر کنه، اون فکر زمینه رو برای بارش باران ندامت که از آسمان رحمت حق تعالی نازل میشه آماده میکنه. این است که خداوند میفرماید قال الله توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. توبوا الی الله جمیعا، همه به سوی خدا برگردید، لعلکم تفلحون، امید است که این موجب فلاح و رستگاری شما بشه. یا فرموده یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، توبه بکنید که دیگه بازگشتی نداشته باشه. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، امید است که خدا سیئات شما رو بپوشونه. و در توضیح معنای توبه نصوح گفتن ان نصوح الخالص لله، توبه‌ای که هیچ شائبه غیر الله در اون توبه نیست، خالی عن الشوائب. بعد می‌فرماید اگر این کارو کردین ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین، محبوب خدا میشه. خدا توابین رو دوست داره، متطهر. متطهر یعنی کسی که بنا داره طاهر باشه. نمیگه خدا طاهر رو دوست داره، خیلی خداوند لطفش بالاتر از این حرفاست. یعنی کسی که بنا داره که پاکیزه باشه، خدا این از این بنا و مبنا خوشش میاد. قال رسول الله الطائب حبیب الله، پیغمبر فرمود طائب حبیب خداست. الطائب من الذنب کمندا ذنبله، توبه تمام آثار گناهو پاک میکنه. کسی که توبه میکنه مانند کسی است که لا ذنبله، هرگز معصیت نکرده. و قال الباقر علیه السلام، امام باقر فرمود ان الله اشد فرحا به توبه عبده من رجل ازل راحلته و زاده فی لیله ظلما فوجده. در یک شب تاریک اگر انسان زاد و راحلش رو در بیابان گم کنه چه حالی داره؟ خب زاد و توشش رو گم کرده، ولی ناگهان زاد و توشه پیدا میشه. میفهمد خداوند از حالت اون کسی که در شب تاریک در بیابان زاد و توشش رو که گم کرده پیدا میکنه بیشتر شاد میشه از توبه بنده گناهکارش. و قال اذا تاب العبد توبه نصوحا احبه الله فستر علیه، وقتی که بنده توبه نصوح میکنه، نصوح فرمود در عبارت بالا توبه خالص، توبه که جز وجه الله هیچ جهتی توش نیست. فستر علیه، احبه الله، خدا او رو دوست میداره، فستر علیه و پرده به روی اون میندازه. سوال کردن که کیفه یست رو علیه، یعنی چی که خدا پرده میندازه؟ قال ینسی ملکیه ما کان یکتبان علیه. خب وقتی که این معصیت میکرد شاهدان فراوانی داشت، از اون ملائکه کرامی که گناهانش رو ثبت میکنن تا اعضا و جوارش که در قیامت بر علیهش قرار شهادت بدن. میفرماید از یاد اون دو ملکی که کتابت میکنن گناهان این شخص، از یاد اونها میبره. و یوهی الی جوارحهی و الی بقاء الارض، به اعضا جوارحش و به اون مکانهایی که در اون مکانها معصیت رو انجام داده وحی میکنه انکتومی علیه زنوبه، که گناهانشو بپوشونید. فیلق الله حین یلقاه، و وقتی که این بنده تائب خدا رو ملاقات میکنه لیس شیء یشهد علیه به شیء من الذنوب، هیچ چیزی نیست که بر علیه گناهانش شهادت. در فراز بعدی میفرماید که حالا نکته دیگر این است که توبه در تمامی لحظات واجبه، یعنی وجوبی است که هیچگاه از انسان سلب نمیشه. اعلم ان وجوب توبت عامون فل اشخاص فل احوال، برای همگان و در همه حالات واجبه. فلا ینفک و احدون البته، هیچ کس از توبه بی نیاز نیست. خداوند فرموده توبو الالله جمیعا، قید کلی و عمومی همه رو در بر میگیره. فعمم الخطاب، این خطاب عمومی گفته و نور البصیرت ایزن یرشد و الیه، نور بصیرت هم این معنا رو تایید میکنه اگه کسی داشته باشه. از معنی توبه ار رجوع ان طریق المبعد عن الله، توبه یعنی بازگشت از اون مسیری که انسانو از خدا دور میکنه. المقرب الى الشیطان، ولا یتصور ذلک الا من عاقل ولا تکمل غریزة العقل الا بعد کمال الشهوت والغضب و سایر صفات المذمومه التي هي وسائل الشیطان الى اغواء الانسان. خب توبه میوه درخت عقله، عقلم به سرعت کامل نمیشه، این بلای انسانو، گرفتاری انسان اینه که تا وقتی که رشد کامل نکنه عقلش کامل نمیشه. خب در رشدم ابتدا شهوات انسان و قوای غضبیه انسان رشد میکنه، تا شهوت و غضب کامل نشه عقل کامل نمیشه، لذا در حین تکامل قوه شهوی و قوه غضبیه همه مبتلا. و از کمال العقل انما یکون و عند مقاربت الاربعین. خب شهوت و غضب از 15 سالگی به بعد رشد کرده، اما عقل تا 40 سالگی کامل نمیشه. و اصله انما یتم عند مراهقت البلوغ. بله البته در موقع آغاز بلوغ اصل عقل رو داره ولی کامل نشده. و مبادیه تظهر و بعد از 7 سنین و شهوات جنود الشیطان و العقول جنود الملائکه. شهوات جنود شیطانن، عقول جنود ملائکه. جنود شیطان قبل از جنود ملائکه وارد این صحنه میشن. صلوات خط بفرمایید. و از اجتماع، وقتی این دو قوه جمع میشن یعنی سپاه شیطان و سپاه ملائکه، قام القتال بینهما بالضروره، بین این دو قوه قتال و جنگ برقرار میشه. از لا یثبت احدهما للآخر، اینا با هم قابل جمع نیستن. فانهما ضدان، فالتتارد بینهما کالتتارد اللیل و النهار، اینا مثل شب و روزن که با هم جمع نمیشن و مثل نور و ظلمتن. بعد می‌فرماید حالا با توجه به این امور، ثم یلوه العقل الذی هو حزب الله و منقذ اولیائه، این که عقل شروع می‌کنه به درخشش بعد از این است که اون سپاه شیطان صحنه وجود انسان رو تصرف کرده، ولی عقل که حزب خداست و یاری کننده اولیائه، شیئاً فشیئاً علی تدریج، به تدریج آشکار میشه. فَإِنْ لَمْ يَقْوَ وَلَمْ يُكْمَلْ، اگه تقویت نشه، یقوه ولم یکمل، سلامت مملکت القلب للشیطان، مملکت قلب در مقابل شیطان تسلیم میشه. و انجز اللعین موعوده، شیطان وعده‌ای رو که داده اون وعده رو عملی میکنه. چه وعده‌ای داده؟ لَأَحْتَنَكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، احتناک. شیطان آغاز کارش وسوسه است، وسوسه فقط یه صدا اعلامی طلبه، اما احتناک یعنی این که دهنه میزنه. خب دهنه وقتی به یه چهارپا میزنن، کنترل اون چهارپا، حرکتش، سکونش، جهت حرکتش، همه در اختیار اون کسیه که اون دهنه در دستشه. شیطان گفته لأحتنکن نذریته، من ذریه آدمو دهنه میزنم. یعنی چی؟ یعنی این که کاملا بر همه شؤونشون مسلط میشه. و ان قوی العقل و کمله، اگر عقل قوت پیدا بکنه، کان اول شغلهی قمع و جنود شیطان، اولین کار عقل قلع و قمع کردن سپاه شیطانه. به کسر شهوات، با شکستن شهوات، و مفارقت العادات، و دوری از عادات. حاج آقا همیشه میگن ترک عادت موجب سعادت است، برخلاف اونی که عرف میگه ترک عادت. کدوم عادت؟ عادت که انسان به معصیت عادت کرده باشه. ما حتی به طاعت هم عادت کردیم. اگه یه وظیفه مقدم بشه بر نماز اول وقت، اون وظیفه رو ول میکنیم، نماز اول وقت رو میچسبیم، چون عادت کردیم به نماز اول وقت. نماز اول وقت تا وقتی که وظیفه جلوتر از اون نباشه، ولی نماز واجب فوری که نیست که، نماز فرصت داره، واجب موسطه. ولا معنال توبت الا هازا، می‌فرماید که این کار عقله و رد و طبع علی سبیل القهر و الغلبه الی العبادات، برگردوندن اون طبعی که توسط شهوات منحرف شده با قلع و قمع کردنش و با فشار آوردن با طاعات، که یه نمونهش همین روزه گرفتن ماه مبارک رمضان. و هو رجوع عن طریق دلیل شهوه و خفیرت شیطان الى طریق الله. با این امور عقل انسان از اون مسیر شیطان به مسیر خداوند برمیگرده. و لیس فی الوجود آدمیون، هیچ آدمی در این عالم وجود نیست، الا و شهوته سابقتون علی عقله، الا اینکه شهوتش مقدم بر عقلشه. و غریزته التی هی عدتون للشیطان، اون غریزه شیطان تبعیش که وسیله و ابزار شیطانه، متقدمتون علی غریزته التی هی عدتون للملائکه، مقدم بر اون غریزه عقلش که وسیله و یار ملائکه است. فکان الرجوع اما سبق الیه علی مساعدت الشهوات، پس بازگشت از اون چیزی که جنود شیطان بوده یعنی شهوات به سمت جنود رحمان یعنی طاعات بر هر کسی واجبه. و اما بیان وجوبها علی الدوام، و اما اینکه دائما توبه واجبه، تا اینجا فرمود که بر همگان واجبه، حالا چرا دائما واجبه؟ در هر حال فهو ان کل بشر فلا یخلو ان معصیت به جوارهی، فان خلافی بعض الاحوال ان معصیت الجواره فلا یخلو ان الهم به ذنوب بالقلب. این است که هیچ کس نیست الا اینکه یا یه معصیتی انجام داده با جوارهش، و یا اگر معصیتی هم انجام داده یک هم بر گناه داشته. دقت بفرمایید، ما در مورد سیر الالله داریم صحبت میکنیم، نه در مورد مسائل فقهی. در بحث فقهی اگر یک کسی همتی بر انجام گناه داشته باشه، بله براش معصیت ثبت نمیشه. اما در بحث معرفت و طی مراحل سلوک، تصور مقام معصیت خودش مثل روشن کردن یک آتش در وسط یک فضاست. ممکنه اون آتش سرایت نکنه به در و دیوار، خونه رو آتش نزنه، اما شما اگه وسط یه اتاق آتش روشن کنید، بوی بعد آتش و دودش که خانه رو فرا میگیره. در نتیجه میفرماید که این دائما یا یه معصیتی بالاخره هر کسی انجام میده، یا یک همی بر ذنوب داشته در قلبش. فان خلا عن الهم، اگه هم بر گناه هم نداشته، فلا یخلو عن وسواس شیطان به ایراد الخواطر المذهلت عن ذکر الله، بالاخره یه حالی داشته که شیطان وسواسش داشته میکرده، از یاد خدا غافل بوده. بله، غفلت از یاد خدا معصیت فقهی نیست، اما غفلت از یاد خدا در مسیر سلوک مانع انسانه. فان خلا منه فلا یخلو عن غفلت و قصور فی العلم بالله، اگه از اینم خالی بوده، از غفلت و قصور در علم به خدا و صفات و آثارش غافل نبوده. و کل ذالک نقص، همه اینها نقایص در مسیر سیر انسان. و لهو اسبابون، هر کدومش اینها یه اسبابی داره. و ترک و اسبابهی، ترک اون سببی که موجب این امر شده به مشغول شدن به ضد اون سببه. و همین کار رجوع اون ان طریق الی ضده، و المراد به توبه ار رجوع، مخصوص از توبه همین رجوع الالله دیگه. ولا یتصور الخلو فی حق الادمی ان هذا النقص، دائما انسان در شبان روزش بالاخره یک کدوم از این نقایص داره دیگه. و انما یتفاوتون فی المقادیر، اما الاصل فلا بد منه الا ان الانبیا والاوصیا، پس همگان در همه حال به توبه احتیاج دارند. البته انبیا و اوصیا لیس ذنوبهم کذنوبنا، انما هی ترک دوام ذکر والاشتغال بالمباحات، اونا ترک دوام ذکر و اشتغال به مباحات براشون ذنب حساب میشه. و هرمانهم زیادت الاجر به سبب ذلک، لذا امام صادق فرمود ان رسول الله کان یتوب الی الله و یستغفره فی کل یوم و لیله 100 مره من غیر ذنبه، رسول خدا 100 مرتبه در شب و روز توبه و استغفار میکرد بدون اینکه من گناهی مرتکب شده باشه. خب پیامبر، البته پیامبر وقتی به مباح هم مشغول میشه از ذکر الله غافل نیست، ولی این مثل اینه که شما یه منظره بسیار زیبا رو به طور مطلق با چشماتون مشاهده کنین، یا اینکه پشت کنین به اون منظره توی آینه شکسته کج و موج اون منظره رو تماشا کنین. رسول خدا مجبوره حق تعالی رو در آینه ابو جهل مشاهده کنه، اون وقتی ابو جهل هم میبینه از یاد خدا غافل نیست، این حرف ما شعرشو میخونیم، اون این گونه است: در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، ای نان موده رخ تو چه بسیار بوده ای. منتها مشاهده حق تعالی بدون حجاب با مشاهده حق تعالی در آینه ابوجهل خیلی فرق میکنه. با این مشاهده پیامبر احساس کدورت میکنه، لذا استغفار میکنه. و در پایان میفرماید که حالا آثار توبه چیه؟ از امام صادق نقل میکنه که اذا تاب العب توبتن نسوها، وقتی که بنده توبه نسوح میکنه، خداوند تمامی آثار گناهانشو پاک میکنه، تمامی مکانها، زمانها، شاهدان، همه اونهایی که ثبت کردن اعمالشو یا از یادشون میبره یا دستور به محو آثار گناهان میده. البته یه فراز دیگه همشون دارن که نتایج ارتکاب ذنوبه، که حالا این ارتکاب ذنوب چه محصولی داره. بعد در فراز پایانی که انشاءالله اینو فردا شب عرض میکنم، ما وارد اصل دعا میشیم. فقط تبرکن جمله اولشو عرض میکنم. امام سجاد به خداوند عرضه میدارد که فو عزته کرد، خدایا به عزت تو قسم، ما اجد لذنوبی سواک قافرا، غیر تو را نمییابم که گناهان من و آثار گناهان منو محو کنه. خب چی کسی میتونه به ملک ثبت کننده فراموشی بده؟ چه کسی میتونه به بقاء زمین و به اعضا و جوارح دستور بده که فراموش کنید کارهایی رو که این کرده، پرده بندازید بر روی کارها؟ چه کسی میتونه سیئات رو به حسنات تبدیل کنه؟ لذا عرضه میدارد به عزت تو قسم، ما اجد لذنوبی سواک قافرا ولا لکسری غیرک جابرا، غیر از تو کسی رو برای شکست خودم جابر نمییابم. چه کسی میتونه جابر شکست من باشه؟ چه کسی میتونه استخوان شکسته رو پیوند بزنه؟ عالی ترین مراحل علم پزشکی اینه که نهایتا این دو سر استخوان شکسته رو میاره کنار هم دیگه قرار میده دیگه. شما یه ظرف چینی رو بشکنی، هزار سال هم که اینا کنار هم دیگه بذاریم به هم جوش نمیخوره، اما خداوند استخوان شکسته رو به هم پیوند میزنه. لذا عرضه میدارد که من برای این شکست خودم جابر و جبران کننده غیر تو را نمییابم. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد.